ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مظنون حمله برلین در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. هواپیمای خطوط هوایی لیبی به دنبال هواپیما ربایی در خاک مالت به زمین نشست و پدافند هوایی محدوده مرکز شهر تهران صبح روز جمعه شلیک کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر کشور ایتالیا تایید کرد مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرقی شهر میلان به دنبال درگیری با پلیس کشته شده است.
Assesso San Giovanni, Milano.
مارکو مینیتی روز جمعه در یک نشست خبری گفت ساعت 3 بامداد به وقت محلی در جریان بازرسی پلیس ایتالیا در حاشیه شهر میلان، پلیس به سرنشین یک خودرو مشکوک می‌شود و از او درخواست مدارک هویتی می‌کند. به گفته آقای مینیتی پس از این درخواست سرنشین خودرو به پلیس شلیک می‌کند و در جریان درگیری رخ داده سرنشین خودرو کشته می‌شود. وزیر کشور ایتالیا می‌گوید بررسی‌های انجام شده نشان داده است که فرد کشته شده یعنی سامری عامل حمله برلین بوده است. یک مامور پلیس ایتالیا هم در این درگیری زخمی شده که به گفته وزیر کشور ایتالیا وضعیت وخیمی ندارد. دو نفر هواپیما ربا یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کردند با تغییر مسیر در خاک مالت بنشیند. به گزارش خبرگزاری رویترز این هواپیما با 118 نفر سرنشین در فرودگاه مالت به زمین نشسته است. هواپیما ربایان تهدید کرده بودند که در صورت عمل نکردن به درخواستشان هواپیما را منفجر خواهند کرد. جوزف مسقط نخست وزیر مالت در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که در جریان یک حادثه هواپیما ربایی احتمالی قرار گرفته و نیروهای امنیتی در حال بررسی اتفاق رخ داده است. گزارش از تهران هاکی است که پدافند هوایی محدوده مرکز این شهر صبح روز جمعه به سمت یک شیء هوایی شلیک کرده است. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران با تایید شلیک چند گلوله هوایی در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف یک هلی شات متعلق به صدا و سیما بوده که قصد تصویربرداری از نماز جمعه تهران را داشته است. در همین حال دبیرخانه شورای تامین فرمانداری تهران زمان وقوع این شلیک‌ها را ساعت 9:45 دقیقه صبح روز جمعه و محدوده آن را منطقه پرواز ممنوع میدان انقلاب و بیت رهبری اعلام کرده و گفته این پدافند به سمت یک هلیشات شلیک کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از قول یک منبع آگاه گزارش داده که این هلیشات یک پرنده هوایی متعلق به یک گروه مستندساز دارای مجوز فیلم برداری بوده که به نوشته این خبرگزاری به صورت غیر عمد از محدوده مجاز خارج و به سمت منطقه ممنوع پرواز کرده که هدف پدافند قرار گرفته است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غربی بامداد پنج شنبه گزارش دادند که قرارداد فروش 100 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس با هواپیمایی ملی ایران نهایی شد. بر اساس این قرارداد نخستین جت‌های ایرباس اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً پیش از پایان سال جاری خورشیدی به هواپیمای ملی ایران تحویل داده خواهد شد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
سرانجام روز پنجشنبه خبر نهایی شدن قرارداد مهم فروش 100 فروند هواپیماهای مسافری از سوی کمپانی ایرباس به هواپیمایی ملی ایران انتشار یافت و همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از اعمال تسهیلات بیشتر در زمینه فروش برخی اقلام و ارائه خدمات آموزشی از سوی کمپانی‌های آمریکایی به ایران خبر داد. وال استریت جورنال از قرارداد فروش جت‌های ایرباس به ایران با جمله بزرگترین توافق‌های بازرگانی کمپانی‌های غربی پس از توافق هسته‌ای برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یاد کرد. حسن فتحی، کارشناس و تحلیلگر صنعت ترابری هوایی در ایران، در گفتگویی با رادیو فردا یکی از ویژگی‌های این قرارداد را برطرف شدن وابستگی ایران به روسیه می‌خواند و چنین می‌گوید:
یکی از مهمترین ویژگی‌های توافق‌های اخیری که هم با ایرباس صورت گرفته و هم با به این صورت گرفته، این استش که وابستگی صنعت هوایی ایران رو به روسیه و هواپیماهای اول خارج شده روسی که مشکلاتی برای ایرانی به وجود آورده بود از بین میبره و زمینه مساعدی رو فراهم میکنه برای نوسازی خطوط هوایی ایران با توجه به اینکه ایران پس از تحریم ها ناگزیر هست روابطش رو با اروپا و امریکا گسترش بده، از این هواپیماها میتونه برای گسترش پروازها و جابجایی مسافرین و توریست‌ها بهره برداری بکنه.
در آمریکا شبکه فاکس نیوز روز پنجشنبه در اشاره به نهایی شدن قرارداد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران از توافق فروش 80 فروند هواپیماهای پیشرفته کمپانی بوئینگ به هواپیمایی ملی نیز یاد کرد و گفت که تحویل این ناوگان چشمگیر هوایی میتواند صنعت بیمار ترابری هوایی ایران را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال آقای فتحی کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی در ایران تأکید می‌کند که لازمه استفاده بهینه از هواپیماهای مدرن و پیشرفته خریداری شده به روز شدن فرودگاه‌های ایران است.
یکی از مشکلات اساسی که وجود داره اینه که سیستم فرودگاه‌های ما به روز نیست. اگر این سیستم‌های فرودگاهی ما به روز نشه، استفاده از اینها تا حدودی با مشکل مواجه خواهد بود. یعنی دولت ایران ناگزیر باید در اون زمینه هم گام‌هایی برداره که هواپیماهای مدرنی که وارد میشه بدون هیچ معضل و مشکل فرودگاهی مورد استفاده قرار بگیرن.
در کنار انتشار خبر نهایی شدن فروش هواپیماهای ایرباس به هواپیمایی ملی ایران، رسانه‌های آمریکایی این نکته را هم یادآور شدند که پرسش مربوط به فضای سیاسی آینده در ارتباط با قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ همچنان مطرح است. اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا پیشتر گفتند که جلوی توافق بوئینگ با ایران به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را خواهند گرفت. ماه نوامبر گذشته مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد جلوگیری از صدور هواپیماهای مسافری به جمهوری اسلامی را با 234 رأی موافق در برابر 174 رأی مخالف تصویب کرد. این پیشنهاد همچنان نیازمند تصویب سنای آمریکاست. در تابستان گذشته طرح مشابهی در سنای آمریکا با ناکامی روبرو شد. حسن فتحی تحلیلگر مسائل صنعت ترابری هوایی در ایران در این زمینه میگوید که نقض توافق با بوئینگ برای کمپانی فروشنده زیانهای مالی به دنبال خواهد داشت.
هم بوئینگ و هم ایرباس رضایت این کشورهای مطلوب خودشونو به دست آوردن. این رضایت اگر حاصل نشد قرارداد نهایی نمیشد، مگر اینکه خب در امریکا با روی کار آمدن آقای ترامپ بخواد شرایط تغییر بشه، اون موقع هم اگر اصلاحاتی بخواد صورت بگیره یا مخالفتهایی به وجود بیاد اون مغایر این توافق خواهد بود که اون هم در نهایت به ضرر خود کمپانی خواهد بود که یک مقدار زیادی این توافق ها و قراردادها شاید دست خواهد داد.
روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار رادیو فردا قرار داد، از ایجاد تسهیلات تازه‌ای در صدور کالاها و ارائه خدمات به ایران سخن گفت. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به گسترش فروش دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان برای استفاده از این تجهیزات، فروش قطعات، یدکی‌ها و نرم‌افزارها تأکید شده که جملگی از گسترش روابط بازرگانی حکایت می‌کنند. برخی از تحلیلگران آمریکایی هم معتقدند که در دولت دونالد ترامپ احتمال پرداختن به مسائل دیگر در ارتباط با دولت ایران بیشتر از پرداختن به توافق‌های موجود خواهد بود. اکنون آنچه از دیدگاه کارشناسان امور حمل و نقل هوایی مطرح است، مسئله رقابت با شرکت‌های مهم در امیرنشین‌های حاشیه خلیج فارس است. آقای حسن فتحی:
در دراز مدت اگر دولت‌هایی که در ایران میان، حالا بعد از آقای روحانی هم هستش، اگر این دانش و این درایت داشته باشن که به صنعت هوایی برسن، مثل فرودگاه‌ها، مثل هواپیماها و خدمه و کرو، موقع ما میتونیم امیدوار باشیم که رقابت بکنیم. در غیر این صورت فاصله ما با اونها خیلی طولانی هست. در سالهایی که بعد از انقلاب در ایران گذره، هواپیمای ایران عوض این که قدم به جلو برداره پسروی کرده.
مدیرعامل شرکت ایرباس گفته است که اجرایی شدن قرارداد با ایران نخستین گام مهم در مدرنیزه کردن صنعت ترابری هوایی ایران به شمار می رود.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. ساعت 15:09 است. همراه رادیو فردا هستید.
تصویب قطعنامه‌ای در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
هومن مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همراه هستید با این بخش خبری رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورهای خود تاکید کردند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: آمریکا تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاد، میبایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش بده. همزمان ولادیمیر پوتین هم در مقر وزارت دفاع روسیه توان نظامی مسکو را از هر نظر نیروی متخاصمی بالاتر دانست. او گفت روسیه میبایست توان هسته‌ای خود را تقویت کنه. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مراد ویسی.
تأکید رئیس جمهوری منتخب آمریکا و رئیس جمهوری روسیه بر تقویت توان هسته‌ای آمریکا و روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز پنجشنبه تایید کرده که ایالات متحده تا زمانی که جهان در خصوص مسئله تسلیحات هسته‌ای به گفته وی بر سر عقل بیاید، میبایست توان هسته‌ای خود را به طور عمده تقویت کند و آن را گسترش دهد. دونالد ترامپ در حالی موضوع تقویت زرادخانه هسته‌ای آمریکا را مطرح کرده که در همین روز، یعنی روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بر تقویت زرادخانه هسته‌ای و سلاح‌های استراتژیک روسیه تاکید کرده بود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته است: ایالات متحده تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاید، میبایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش دهد. دونالد ترامپ توضیح بیشتری در این خصوص نداده است. اما رویترز میگوید یک سخنگوی رئیس جمهوری منتخب تصریح کرده اشاره آقای ترامپ به تهدیدها در زمینه تکثیر و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ضرورت مقابله با آن به ویژه توسط سازمان‌های تروریستی، مناطق بی‌ثبات و دولت‌های سرکش است. جیسن میلر اضافه کرده آقای ترامپ همچنین بر ضرورت نوسازی توانایی قدرت بازدارندگی به عنوان یکی از راه‌های حیاتی برای دستیابی به صلح تاکید کرده است. رویترز میگوید در یک دهه آینده عمر مفید بسیاری از تسلیحات هسته‌ای آمریکا، یعنی موشک‌های بالستیک زیردریایی، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های زمین به زمین به پایان می‌رسد و برآوردهایی که نهادهای مستقل انجام داده‌اند نشان می‌دهد که آمریکا برای نوسازی تسلیحات هسته‌ای خود نیازمند 1,000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی 30 سال آینده است. در همین حال ولادیمیر پوتین نیز گفته است ما میبایست توان بالقوه و نیروهای استراتژیک هسته‌ای خود را تقویت کنیم، به ویژه در حوزه توسعه موشکایی که توانایی‌های لازم را برای رخنه در سیستم‌های دفاع ضد موشکی دارند. دونالد ترامپ 20 ژانویه کمتر از 1 ماه دیگر به طور رسمی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود نیز بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرده بود.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه دیگر بشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست مصر رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه توقف شهرک‌سازی اسرائیل را به زمان دیگری موکول کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری مصر تاکید کرده که به دنبال تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، قاهره تصمیم گرفته تا ارائه قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت را به تعویق بیاندازد. قرار بود پیشنویس این قطعنامه اواخر وقت روز پنج شنبه توسط مصر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود. در این پیشنویس شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینیان غیرقانونی اعلام و درخواست توقف آن مطرح شده بود. مقام‌های اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درخواست کرده بودند که مانع از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت شود. این بخش خبری با این خبر به پایان میرسه، اما اگر میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.